ديان. ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
مؤمنان خدا جو، قبول باشه روز و نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. دوستان، قرآن کریم به اقتضای اینکه آخرین پیام وحی برای هدایت بشریت هست، کامل ترین سخن را درباره انسان و اخلاق و سجایای او بیان کرده. برخی از کارشناسان معتقدند از فواید پایبندی به اخلاق این هست که به زندگی بشر نظم و سامان می بخشه. اما قرآن مسئله را فراتر از این می‌بینه. از نگاه قرآن، مبانی اخلاقی چون مصالحی هستند که بنای سرنوشت ابدی انسان را پیریزی می‌کنند. قرآن کریم غایت و مطلوب واقعی انسان را سعادت و رستگاری می‌داند. سعادت به معنای رسیدن به لذت‌های پایدار هست و سعید کسی است که به صورت مستمر از این لذات بهره‌مند باشد.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو
عزیز با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
توافق روسیه و چین برای کمک به ثبات افغانستان. وزیر امور خارجه ایران: دوره چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا یک شنبه آغاز می شود. و ادامه حملات نظامی میان هند و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رؤسای جمهوری روسیه و چین در بیانیه مشترک اعلام کردند که برای ایجاد افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد و صلح‌آمیز به همکاری‌های دو و چند جانبه خود ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، در صفحه رسمی رئیس جمهور چین به مسکو بیانیه مشترک صادر کردند که در آن بر همکاری مستمر دو کشور برای کمک به ثبات و آینده افغانستان تاکید شده است. در این بیانیه آمده است که دو طرف قصد دارند همکاری های خود درباره افغانستان را در قالب های دو و چند جانبه از جمله فرمت مشورتی مسکو، سازوکار کشورهای همسایه افغانستان و سازمان همکاری شانگهای تقویت کنند. بر اساس این بیانیه هدف این همکاری ها تسهیل شکل گیری افغانستان مستقل، بیطرف، متحد و صلح‌آمیز، آری از تروریسم و مواد مخدر و در هماهنگی با همسایگان عنوان شده است. پوتین و شی جین پینگ نقش فعال پلتفرم های منطقه‌ای در حل مسئله سیاسی افغانستان را سازنده دانستند و بر ادامه مشارکت راهبردی خود در این مسیر تاکید کردند. این بیانیه در حالی منتشر شد که رئیس جمهور چین 18 ثور وارد مسکو شد و در مراسم مانور پیروزی روسیه به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت کرد و رؤسای جمهور دو کشور عصر همان روز در دیدار دو جانبه این بیانیه را صادر کردند. با وجود آنکه روسیه و چین طالبان را رسما به رسمیت نشناختند، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی نزدیک با هیئت حاکمه افغانستان دارند. وزیر مخابرات حکومت طالبان در دیدار با رئیس شرکت چینی MCC گفت هوش مصنوعی در جهان شتاب گرفته و حکومت طالبان هم می‌خواهد که از هوش مصنوعی استفاده کند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نجیب الله حیات حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با وانگ جین رئیس عمومی شرکت MCC چین و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرده است. عنایت الله الکوزی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون گسترش همکاری ها در زمینه خدمات مخابراتی، تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی تبادل نظر کرده اند. به گفته وی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، در این دیدار تاکید کرده که این وزارت در تلاش است با همکاری کشورهای منطقه و همسایه روند توسعه تکنولوژی را در کشور تسریع بخشد. وی همچنین با اشاره به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در جهان بر استفاده مؤثر از این تکنولوژی برای بهبود خدمات و تسهیل امور تاکید ورزیده است. رئیس شرکت MCC چین نیز در این دیدار گفته است که کادرهای افغان را به چین اعزام کردند تا افزون بر آموزش در حوزه هوش مصنوعی، مهارت‌ها در زمینه استخراج معادن و مدیریت نیز بیاموزند.
وزیر صاحب وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این نشست همراه رئیس شرکت MCC درباره مخابرات، تکنولوژی و همچنان پیشرفت تکنولوژی در دنیا و بخصوص هوش مصنوعی که فعلا در تمام جهان از او به شکل زیادتر استفاده و بیشتر استفاده میگرده، صحبت نبود. وزیر صاحب وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تاکید نمود که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کوشش میکنه در افغانستان با همکاری کشورهای همسایه و منطقه در بخش تکنولوژی دستاوردهای خوبی داشته باشند.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله محمد رضا سیرت همکاری چین در بخش‌های مختلف با افغانستان به ویژه در بخش آموزش استفاده از هوش مصنوعی را مهم و ارزنده می‌خوانند.
همکاری مشترک افغانستان و چین در این خصوص می تواند هم تأمین کننده منافع اقتصادی چین باشد و هم برای رفع نیازهای اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصاد در افغانستان مؤثر و مفید واقع گردد.
این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان پیوسته بر داشتن روابط خوب با تمام کشورهای جهان تاکید کرده و گفتند که افغانستان با داشتن سیاست خارجی اقتصاد محور در تلاش تحکیم روابط با جامعه جهانی است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سازمان حامی انتقال افغانها به آمریکا اعلام کرد وضعیت حفاظت موقت برای اتباع افغانستانی در آمریکا 60 روز تمدید می شود. شان وان دایر، رئیس سازمان حامی انتقال افغانها به آمریکا، می گوید دولت فدرال ایالات متحده با تمدید 60 روزه وضعیت حفاظت موقت برای پناهجویان افغانستانی موافقت کرده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود که وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج برای هزاران شهروند افغانستانی و کامرونی لغو شده است. این طرح 14600 افغانستانی را که از شرایط دریافت وضعیت حفاظت موقت برخوردار بودند در معرض خطر اخراج قرار داده بود. اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی ترامپ در ماه‌های اخیر همچنین موجب شد دفتر هماهنگی امور جابجایی افغان‌ها و برنامه تحت نظارت آن، یعنی عملیات استقبال پایدار، تعطیل شود. گذرگاه مرزی بندر خرلاچی بین افغانستان و پاکستان پس از حدود 6 ماه بار دیگر برای تجارت دو کشور بازگشایی شد. این گذرگاه با حضور مسئولان مرزی دو کشور فعالیت خود را از سر گرفته است. علاءالدین، مسئول گمرک مرزی در گذرگاه خرلاچی، گفت بازگشایی مرز به افزایش عواید و تسهیل تجارت فرامرزی کمک خواهد کرد. این گذرگاه 6 ماه پیش به دلیل درگیری‌های قومی بسته شده بود که در پی آن فعالیت‌های تجاری و حمل و نقل بین دو کشور تعطیل و خسارات هنگفتی به بازرگانان افغانستانی و پاکستانی وارد شد. بندر خرلاچی یکی از 18 گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان است. تجارت بین دو کشور از طریق این بندر بر اساس توافقنامه دو جانبه‌ای که سال 2010 به امضا رسید انجام می شود. وزارت داخلی ایران از آغاز فرایند نامنویسی دانش آموزان تبعی خارجی از یکم سرطان خبر داده و مدارک مورد نیاز برای نامنویسی را اعلام کرده است. مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد نامنویسی دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس ایران برای سال تحصیلی 1404-405 فقط با مدارک معتبر امکان پذیر است. بر اساس این اطلاعیه، کارت شناسایی دارای اعتبار، گذرنامه دارای پروانه اقامت یا گذرنامه با روادید خانواری الکترونیکی و دفترچه اقامت مدارکی است که برای ثبت نام دانش آموزان غیر ایرانی ضروری است. مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران تاکید کرده است که مدارک دیگری همچون برگه سرشماری و گذرنامه غیر الکترونیک برای ثبت نام دانش آموزان اتباع هیچ اعتباری ندارد. همچنین ثبت نام تمامی اتباع خارجی دارای اقامت معتبر تنها با ارائه معرفی نامه از مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی امکان پذیر است. اتباع مشمول این شرایط می توانند از یکم سرطان با مراجعه به تارنمای کانون نوبت .ir نوبت دریافت و فرایند ثبت نام را آغاز کنند. وزیر امور خارجه ایران از موافقت این کشور با برگزاری دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم در روز یکشنبه خبر داد و گفت در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی طرف عمانی هستیم. سید عباس عراقچی درباره مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مذاکرات و جزئیات آن افزود زمان و محل مذاکرات را کشور میزبان یا واسط که عمان باشد تعیین می‌کند. تا اینجا قرار است که مذاکرات یکشنبه 21 ثور برگزار شود و در مورد ساعت شروع مذاکرات منتظر هماهنگی طرف عمانی هستیم. وی درباره پیشرفت در مذاکرات هم اظهار کرد به هر حال مذاکرات مسیر خود را به سمت جلو می‌رود و طبیعی است که هرچه جلوتر برویم به مشورت‌ها و بررسی‌های بیشتر نیاز داریم و هیئت‌ها به زمان بیشتری برای بررسی مطالب مطرح شده احتیاج دارند، اما مهم این است که ما در مسیر رو به جلو در حرکت هستیم تا به تدریج وارد جزئیات شویم. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که مواضع ما در مذاکرات یک مواضع اصولی و تغییر ناپذیر است اضافه کرد، ما در مسیر اصولی که طراحی شده حرکت می‌کنیم، اما از طرف مقابل پیام‌های ضد نقیض دریافت می‌کنیم. این از مشکلات کار است و برخی معتقدند که به خاطر شروع به کار دولت جدید در آمریکا است و اینکه هنوز مستقر نشده یا هنوز مواضع خود را درست طراحی نکردند و بعضی ها هم این موارد را به حساب حیله‌های مذاکراتی می‌گذارند. عراقچی گفت از نظر ما هر چه که باشد مهم نیست، هر جا که منافع مردم ایران تامین شود ما رو به جلو می رویم و هر جا که منافع تامین نشود ایستادگی می کنیم. ارتش پاکستان ساعت قبل اعلام کرد هند با چندین فروند موشک هوا به زمین پایگاه‌های نظامی و هوایی پاکستان را هدف گرفته است. سخنگوی اردوی پاکستان بامداد امروز از حمله موشک هند به سه پایگاه هوایی به ویژه پایگاه نورخان در قلب منطقه نظامی شهر راولپندی در مجاورت اسلام آباد خبر داد. جنرال احمد شریف مدعی شد هند حتی به خاک افغانستان نیز حمله موشکی کرده و با این رویکرد خطرناک تمام منطقه را در وضعیت جنگ قرار داده است. سخنگوی ارتش پاکستان خطاب به هند اعلام کرد اکنون منتظر پاسخ ما باشید. جنرال شریف ادعا کرد هند با چند موشک بالستیک مناطق خودی در ایالت پنجاب را هم هدف گرفته است و شبکه‌های اجتماعی این کشور دست به اشاعه خبر جعلی علیه پاکستان زدند. و افسود پدافند هوایی پاکستان موشک‌های هند را رهگیری و سرنگون کردند و هیچ آسیبی به تأسیسات هوایی یا جنگنده‌های پاکستانی وارد نشده است. همزمان سازمان هوانوردی پاکستان اعلام کرد حریم هوایی این کشور تا ساعت 12 ظهر امروز بر روی همه پروازها بسته شده است. منابع امنیتی پاکستان هم از آغاز عملیات نظامی با عنوان بنیان مرصوص به صورت هدف قرار دادن مناطق مختلف در داخل هند خبر دادند. منابع امنیتی و شبکه‌های خبری پاکستان گفتند اهداف نظامی در داخل هند انتخاب و پاسخ قطعی پاکستان علیه این اهداف آغاز شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موفقیت‌آمیز با موشک بالستیک فراسعود به میدان هوایی بن‌گوریون و حمله با پهپاد یافا به تل‌آویو خبر داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد که نیروهای این کشور میدان هوایی بن‌گوریون رژیم صهیونیستی را با موشک بالستیک فراسعود و تل‌آویو را با پهپاد هدف قرار دادند. سعید این بیانیه افسود برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مبارزان آنها و در پاسخ به جنایت نسل کشی دشمن صهیونیستی ضد برادرانمان در باریکه غزه و در چارچوب اجرای تصمیم محاصره هوایی ضد رژیم جنایتکار اسرائیل، واحد موشکی نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی ویژه میدان هوایی اللد را که در اسرائیل به عنوان میدان هوایی بن گوریون در منطقه اشغالی یافا شناخته می شود با یک موشک بالستیک مافوق صوت هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این بیانیه تاکید کرد سامانه‌های دفاع هوایی دشمن صهیونیستی نتوانستند موشک‌ها را رهگیری کنند و همین امر باعث شد میلیون‌ها صهیونیست اشغالگر به پناهگاه‌ها هجوم ببرند و ترافیک هوایی میدان هوایی حدود یک ساعت متوقف شود. یحیی سری در این بیانیه افسود واحد پهپادی نیروهای مسلح یمن در یک عملیات نظامی و با پهپاد یافا یک هدف حیاتی دشمن اسرائیلی را در منطقه اشغالی یافا یا تل‌آویو هدف قرار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروهای نظامی این کشور بار دیگر با شرکت‌هایی که هنوز به تصمیم محاصره هوایی رژیم صهیونیستی عمل نکرده اند هشدار می‌دهند و از آنها می‌خواهند که فوراً پروازهای خود به فلسطین اشغالی را متوقف کنند، همان گونه که سایر شرکت‌ها این کار را انجام دادند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. توافق روسیه و چین برای کمک به ثبات افغانستان. وزیر امور خارجه ایران دوره چهارم مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا یک شنبه آغاز می شود. و ادامه حملات نظامی میان هند و پاکستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، رؤسای جمهوری روسیه و چین در بیانیه مشترک اعلام کردند که برای ایجاد افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد و صلح‌آمیز با همکاری‌های دو و چند جانبه خود ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین، در سفر رسمی رئیس جمهور چین به مسکو بیانیه مشترک صادر کردند که در آن بر همکاری مستمر دو کشور برای کمک به ثبات و آینده افغانستان تاکید شده است. در این بیانیه آمده است که دو طرف قصد دارند همکاری‌های خود درباره افغانستان را در قالب‌های دو و چند جانبه، از جمله فرمت مشورتی مسکو، سازوکار کشورهای همسایه افغانستان و سازمان همکاری شانگهای تقویت کنند. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با قیه نکورز از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
جناب آقای نکورز، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت میکنید. قسمی که مطلع هستید، رؤسای جمهور روسیه و چین در سفر رسمی که رئیس جمهوری چین به مسکو داشته، در بیانیه مشترک اعلام کردند که برای ایجاد افغانستان مستقل، بی‌طرف، متحد و صلح‌آمیز به همکاری‌های دو و چند جانبه خودشان ادامه خواهند داد. تحلیلی داشته باشید پیرامون این موضوع و اینکه همکاری‌های مستمر چین و روسیه در عرصه افغانستان چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر بهبود وضعیت فعلی افغانستان و خروج حکومت طالبان از بحران‌های فعلی؟
سلام عرض میکنم خدمت شما گرامی را داریم. گفتگوی نوبتی پوتین و شی جین پینگ، رئیسان جمهوری روسیه و چین، در چارچوب شرکت رئیس جمهوری چین در مراسم های مرتبط با 80 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو صورت گرفت که در نوع خود این مراسم بسیار با شکوه و ویژه نیست و حتی فرق کننده نسبت به مراسم های همسان در سالهای گذشته بود. خب به همین خاطر اگرچه در زمان جنگ جهانی دوم چین از جمله متفقین یا شریکان اصلی شوروی سابق در جنگ علیه آلمان نبود، ولی حتی در اون زمان تا حدود رابطه این دو همسایه سرد بود، ولی اوضاع اکنون در بحث ژئوپلیتیکی و شریکی راهبردی در سطح دنیا تغییر کرده و ما می‌بینیم که در طی حداقل زمان زمامداری پوتین، رابطه چین و روسیه بسیار دچار چرخش جدی شده و به سمت بهبودی بیش از پیش می‌رود و این یک نوع تردی هست در مقابل زیادخواهی آمریکا. آنها در مسائل مختلف با هم همکاری دارند، از جمله یکی از موضوعات خیلی مهم و بخصوص بعد از روی کار آمدن طالبان مشهود میان چین و روسیه همکاری در بخش افغانستان است. اصطلاح بهترش بگیم که هماهنگی در امور افغانستان است، چون که هم چین و هم روسیه از همان ابتدای روی کار آمدن طالبان، اول چین بعد روسیه، گام های مثبتی را به سمت همکاری و همیاری با طالبان برداشتن. خب آخرین اقدام روسیه هم در راستای خارج کردن نام طالبان از روی خط یا لیست گروه های تروریستی در قلمرو روسیه بود که با تصویب حتی مجلس دومای روسیه هم رسید و مورد تایید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار گرفت. حال در شرایطی که به هر حال روسیه هنوز هم درگیر جنگ اوکراین است، علی رغم وعده های دونالد ترامپ مبنی بر پایان دادن به این مناقشه و مساعدت در امر صلح میان روسیه و اوکراین، میبینیم که هیچ چیزی خاصی به نفع روسیه تا به حال در این زمینه صورت نگرفته و تاکید دوباره پوتین و شی جین پینگ برای گسترش همکاری ها در بخش های مختلف و به خصوص در مسئله افغانستان به نظر می رسد که یک اشاره هم دارد به عدم باوری مسکو و ماموریت فعلی کاخ سفید است و به هر حال همکاری گسترده و یا همکاری هدفمند روسیه و چین در امر افغانستان نمیتوند بدون واکنش و بدون تشویش امریکا و غرب باشند. خب به هر حال بحث‌های مختلفی در مسئله افغانستان مطرح است. مهمترینشون بحث امنیت است که هم چین و هم روسیه نگرانی‌های را در این زمینه دارند به سبب حضور گروه‌های جنگجوی افراطی از جمله به شمول دادگان چین و روسیه در افغانستان که از چین ساکنان منطقه اویغورستان چین و همچنین از روسیه ساکنان مناطق قفقاز جنوبی در افغانستان حضور دارند و این به کسی پوشیده نیست و آنها این گروه ها و این نیروها علارغم ادعای طالبان و در همکاری و هماهنگی با طالبان قرار دارند و همین خاطر مورد نگرانی چین و روسیه هستند که از این جهت گفتگوهای پوتین و شی جین پینگ میتونه به طور خاص دارای اهمیت باشه. البته بحث اقتصادی در مطرح هست که این در درجه دو میباشد.
جناب آقای نیکفرض، بفهمید که بیشترین حوزه های نفوذ و حضور روسیه و چین در افغانستان چه حوزه ها و چه برنامه هایی خواهد بود؟
خب عرض کردم بحث اصلی بحث امنیت است که در این قسمت البته به نظر میاد که چین خیلی پیشگام است. حتی یکی از موردهای خاصی ما میتونیم در این باره اشاره کنیم، کمک چین برای با تاجیکستان برای تقویت خط مرز با افغانستان و تاسیس یا به اصطلاح مساعدت چین در ساخت چندین پاسگاه در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان بوده که جهت بازدارندگی این اقدام پیاده شده. روسیه همچنین برنامه را در راستای کمک به تاجیکستان پیاده کرده، یعنی که تا حدود زیادی روسیه میخواهد برغم یا به اضافه وعده های طالبان باز هم اطمینان خاطر داشته باشد که این فکر میکنم این موضوع برایشان حل شده است. اما در داخل افغانستان به هر حال در صورت اگر روسیه و چین احساس کنند که نیاز به دخالت در جهت سرکوب گروه های افراطی و جنگجو بخصوص از جمله ساکنان روسیه و چین هست، احتمالاً دست به حداقل همکاری فشرده یا تنگاتنگ با طالبان خواهند زد که در جهت جلوگیری از قدرت نمایی بیشتر این گروه ها. البته این بستگی به شرایط خاص دارد، ولی در صورتی که طالبان و نیاز داشته باشند به کمک های نظامی، حتی میشه گفت که مسکو و پیکن آماده هستند که این برنامه را پیاده کنند. البته هنوز در این باره صحبت ها و بحث های صورت نگرفته، فقط در حد گمانه‌زنی و حدس هست. در بخش اقتصادی معلوم است که طبق اخبار مختلف شرکت های چینی همکنون در افغانستان فعال شدند در بخش معادن، در بخش ساخت و ساز و بخصوص جاده ها. روسیه هم اعلام آماده کرد برای همکاری، ولی هنوز همکاری اقتصادی روسیه با طالبان و افغانستان اونگونه که انتظار می رود و اونگونه که پیش بینی می شود هنوز تحقق نیافته است.
جناب آقای نیکفرض، با وجود اینکه روسیه و چین طالبان را رسما به رسمیت نشناختند، اما روابط دیپلماتیک و اقتصادی نزدیکی با هیئت حاکمه افغانستان دارند، بفرمایید که آیا این روابط منجر به رسمیت شناسی طالبان خواهد شد یا خیر، و در این صورت این رسمیت شناسی چه تأثیری بر روند مذاکرات حکومت طالبان با کشورهای منطقه و جهان خواهد داشت؟
در کل باید گفت که رسمیت شناسی طالبان فکر کنم نیازمند یک اجماع جهانی هست و حداقل اجماع در سطح قدرت‌های جهانی هست که هم چین و هم روسیه نمی‌خواهند زیاد به این موضوع دامن بزنند، چون که هم چین و هم روسیه در زمینه تعامل با غرب دچار مشکلات خاص خودشون است. خب چین در مسئله تایوان با غرب درگیر است، در مسئله بحث اقتصادی، بحث تعرفه‌ها که هم‌اکنون با ماموریت فعلی کاخ سفید این بحث همچنان مطرح هست. خب معلوم و من هم ذکر کردم که بحث اوکراین و جنگ اوکراین نیز برای روسیه یک در سر بزرگ است که همه میدونن که اوکراین توسط غرب و امریکا پشتیبانی میشه. با همین خاطر نمیخواهند خیلی بی ملاحظه به سمت این موضوع برن و هم منتظرن که اگر چنانچه یک حتی شرایط کوچکتری برای برهنه‌شناسی طالبان در سطح جهانی بروز کند، احتمالاً چین و روسیه از پیشگامان این حرکت خواهند بود. ولی فعلا در شرایط فعلی فکر کنم که هنوز صحبت کردن از اینکه روسیه و چین اقدام به شناسایی طالبان با طور رسمی بکنن هنوز زود است.
بله، گفتگویی بود با آقای هاشم نیکورز از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید این وزارتخانه در تلاش است تا افغانستان در تولید گندم به خودکفایی برسد. گزارشی داریم با این موضوع از همکارم خانم سلطانی.
غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، آمار می‌دهد که کشت مجموعی غله در سال گذشته به 2,478,465 هکتار زمین در سراسر کشور می‌رسد که از این میان به مقدار 5,841,779 متریک تن حاصل جمع‌آوری شده است. آقای کاظم تصریح می‌کند که در سال گذشته 4.83 میلیون متریک تن گندم در کشور تولید شده است.
در مجموع ساحه 2,478,465 هکتار زمین تحت کشت غلجات شامل گندم، جو، جواری، برنج، ارزن و گال قرار داشت که از اون به مقدار 5,841,779 متریک تن حاصل جمع‌آوری شده است. در سال 1403 افغانستان در حدود 4.83 میلیون متریک تن گندم تولید کرده است که از این میان نزدیک به 4.12 میلیون تن آن از زمین‌های آبی و 705 هزار تن آن از زمین‌های للمی به دست آمده است.
به گفته سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، افغانستان در سال 1403 هجری خورشیدی به 6.82 میلیون تن گندم نیاز داشت که با در نظر داشته تولید نزدیک به 2 میلیون تن گندم از بیرون کشور تامین شده است. وی با اشاره به اهمیت و مصرف گندم در کشور می‌افزاید این وزارت تلاش دارد تا افغانستان در تولید گندم به خودکفایی برسد.
از اونجا که بخش اعظم زراعت در افغانستان به کشت گندم اختصاص یافته، بیشتر دهقانان کشور به کشت گندم مشغول اند. افغانستان در سال 1403 به 6.82 میلیون تن گندم نیاز داشت که با در نظر گرفتن تولید حدود 2 میلیون تن دیگر گندم نیاز بود که از خارج از کشور وارد گردد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان تلاش میکند تا افغانستان در تولید غلجات و مخصوصا گندم به خودکفایی برسد، اما رسیدن به این هدف زمانگیر است. برای افزایش سطح تولید برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا همکاری حکومت طالبان با نهادهای بین‌المللی را در توزیع تخم‌های بذری اصلاح شده، میکانیزه شدن زراعت کشور و آموزش شیوه‌های نوین زراعتی بدهقین را مهم دانسته و آن را در افزایش حاصلات گندم مؤثر می‌دانند.
عرض بک مخواسته باشیم در تولید گندم به خودکفایی برسیم یا در کل در غلجات، نیاز است که زراعت افغانستان زراعت میکانیزه شود و حکومت و نهادها و مؤسسات بین‌المللی در این راستا تشویق شوند تا افغانستان در قسمت تخم‌های بذری و همچنان مدیریت آب‌ها و مشوره‌دهی به دیاقین همکاری و کمک بکنند تا افغانستان بتواند در تولید گندم به خودکفایی برسد.
این در حالی است که گندم یکی از فراورده‌های مهم زراعتی افغانستان به شمار می‌رود و بیشترین مصرف در داخل کشور را نیز دارد و همساله میلیون‌ها هکتار زمین از سوی دهاقین کشور کشت می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زید نمای و از نیستان های آبای نای شاید حساب بانگی در آی بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امروز شنبه 23 سور 1404. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. pars.today.ir/ آدرس سایت ما است. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تشدید تنش‌های نظامی بین هند و پاکستان. و بازگشایی گذرگاه مرزی خرلاچی بین افغانستان و پاکستان. با تشدید تبادل آتش بین مرزبانان هندی و پاکستانی در خط کنترل مرزی دو کشور، 5 غیر نظامی پاکستانی کشته شدند. همزمان با افزایش حملات پهپادی هند به پاکستان، درگیری ها میان دو کشور در سرحد کشمیر نیز شدت یافته و رسانه های پاکستانی امروز اعلام کردند که 5 غیر نظامی این کشور در پی تیراندازی و حملات توپخانه‌ای نیروهای هندی کشته شده اند. همچنین گفته می شود پدافند هوایی پاکستان 6 پهپاد ساخت اسرائیل را که از هند به سمت مناطق مختلف آن کشور به پرواز در آمده بودند سرنگون کرد و تعداد پهپادهای ساخت شده هندی از روز گذشته به 35 فروند رسیده است. دولت هند سه شنبه شب در بیانیه اعلام کرد که ارتش این کشور در حملات هدفمند 9 نقطه در کشمیر تحت کنترل پاکستان را که به گفته مقام‌های این کشور پایگاه‌های تروریستی بودند هدف حمله موشکی قرار داده است. با این حال وزیر دفاع پاکستان گفته که ادعای دهلی جدید مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه‌های تروریستی بی اساس و برای منحرف کردن افکار جهانی است. باید گفت که تنش‌ها که همکنون به یک رویکرد نظامی بین دو کشور بدل شده در پی حمله افراد مسلح در شامگاه سه‌شنبه 22 آوریل برابر با دوم ثور 1404 با گشودن آتش به سوی گروهی از گردشگران در منطقه تروریستی پلگام واقع در حدود 90 کیلومتری شهر سرنگر پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند که در آن دست کم 27 نفر را کشتند آغاز شد. مقام های هندی این حادثه را یک حمله تروریستی توصیف کردند و مدعی دخالت پاکستان در این حمله شدن. خدمتتون بگیم که در منطقه توریستی این حمله صورت گرفته. در همین حال جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا که اخیراً از هند دیدن کرده بود با تشدید تنش بین دهلی جدید و اسلام آباد ضمن اعلام بی‌طرفی تاکید کرد که این جنگ دو قدرت اتمی منطقه به ایالات متحده ارتباطی ندارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گذشته در جریان مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در این باره گفت خواهان هرچه سریع‌تر کاهش تنش ها بوده و ما قادر به کنترل این دو کشور نیستیم. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تشدید تنش بین هند و پاکستان همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل گفتگویی داشت با دکتر رضا صارمی راد استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی در امور بین الملل و نخست از وی این سوال را پرسید که سیاست آمریکا در قبال هند و پاکستان را چگونه ارزیابی میکند؟
درگیری هایی که بین پاکستان و هند پیش اومده، خب دو تا کشوری هستن که روابط خوب و گسترده‌ای با ما دارن و این یه مقدار در ایجاد صلح و آرامش در منطقه ایجاد تنش ممکنه بکنه، به هر حال جای نگرانی وجود داره. من به نظرم میادش که از این نگاه مسئله رو بررسی کنیم که ببینیم امریکایی‌ها تو این داستان چه دیدگاهی دارن. خب پاکستان از گذشته های دور پایگاه سنتی امریکا بوده و پایگاه نظامی داشته و یکی از کشورهایی بوده که روابط گسترده‌ای با امریکا داشته و هر خیلی از مواقع نقشه نیابتی به خصوص در زمانی که در واقع جنگ افغانستان بوده شوروی سابق در اونجا حضور داشت، پاکستانی‌ها بسیار تو اون زمان کمک میکردن در ایجاد هم و حمایت از سازمان‌های گروه های مجاهدین در افغانستان بسیار حمایت میکردن، ولی بعدها در بعد از فروپاشی شوروی این مقدار نگاه ها و دیدگاه ها در داخل پاکستان تغییر کرد و پاکستان را به سمت گسترش روابط با کشورهای همسایه خود و به خصوص در ارتباط با چین و نقش و نفوذ چین به شدت در طی سالهای اخیر در پاکستان گسترش پیدا کرده. خب تو همین درگیری هم اگر دقت کردیم چین اعلام کردش که ما از عنوان کشور برادر از پاکستان اسپورد و حمایت کرد و به گونه‌ای هم شده که پاکستان حتی در زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان امریکایی درخواست کردن که اجازه بدن که اون تجهیزات امریکا و هواپیماها بیان در پایگاه‌های هواپیما و هلیکوپترها بیان در پایگاه‌های امریکا سابق امریکا در پاکستان و پایگاه فعلیش حضور داشته باشن و بعد جابجا بشن که پاکستان قبول نکنه و اونا مجبور شدن اونها همونجا در افغانستان رها کنن و برن. خب این نکته ایه که مهمه. در این حال در سالهای اخیر از زمان اوباما امریکایی‌ها برای مقابله با چین سعی کردن با افزایش سرمایه‌گذاری در هندوستان رو تبدیل به یک رقیب اساسی در مقابل چینی‌ها بکنن که تا یه حدودی هم در این زمانی هم به نظرشون اومد موفق بودن، ولی بعدن در اتفاق بررسی که انجام دادن دیدن که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری که تو هندوستان انجام شده توسط مجدداً توسط شرکت‌های چینی بوده و الان هم دوباره مجدداً به همون سیاست برگشتن. یعنی امریکایی‌ها تقریباً به صورت تلویحی از هندوستان تو این درگیری حمایت کردن. ببینید که حالا مارکو روبیو با هر دو وزیر خارجه کشورها پاکستان و هند مذاکره کرد، ولی به هر حال ادبیاتی که دولت امریکا به کار می‌بره بیشتر سعی می‌کنه در فضای حمایت از هندوستان حرکت بکنه و ما هم می‌بینیم که امریکایی‌ها به عنوان جایگزین چین در سرمایه‌گذاری‌هاشون به خصوص در تولید بعضی از محصولات، مثلا حالا محصولاتی که برندهایی هستن مثل گوشی‌هایی که شرکت اپل می‌سازه اون و بعضی از لوازم و تولیدات به دنبال این هستن که این کارخونه ها رو از چین به داخل هندوستان منتقل کنن. به هر حال نگاه امریکا یک نگاهیه که به نظر میاد سعی میکنه از طریق هندوستان کشور چین رو مدیریت بکنه. حالا هرچند خب هندوستان و چین هر دو در حوزه بریکس هستن، ولی به هر حال این نگاهه در امریکا وجود داره که این فضا رو ببره به این سمت که هندوستان در نهایت در آینده به عنوان یک رقیب یا در یه جاهایی همراه دولت امریکا در مقابل چین قرار بگیره.
جناب استاد، این سیاست آمریکا در قبال تنش‌های هند و پاکستان امکان داره بر افغانستان هم تاثیرگذار باشه؟
حالا به هر حال ببینید الان خب طالبان روابط خیلی خوبی با در واقع پاکستانی‌ها ندارن. البته در دولت اشرف غنی هم خب هندوستانی‌ها سرمایه گذاری گسترده ای سعی میکردن، به خود در فضای نقل و انتقال آب و شبکه های انتقال آب و سدسازی ها در افغانستان انجام بدن، ولی خب بعد از حضور طالبان یه مقدار این کم رنگ شد. امریکایی ها به دنبال این هستن که اگر در یه فضای مناسبی بود بتونن برگردن به افغانستان و حالا مذاکرات غیر مستقیمی هم با طالبان شروع کرد، ولی به هر حال به نظر میادش که امریکایی‌ها به دنبال این هستن که این سطح تنش‌ها رو در بین دو کشور هم پاکستان و هم هندوستان کاهش بدن، چون احساس می‌کنن که ممکنه منافعشون این وسط بیشتر آسیب ببینه تا منفعت و از این درگیری‌ها.
خیلی سپاسگزار هستم. گفتگویی بود با دکتر صاحب رضا صارمی راد، استاد دانشگاه و کارشناس ایرانی در امور بین الملل، پیرامون موضوع تشدید تنش بین هند و پاکستان. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس، همراه ما باشید.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. دوستان، ما در برنامه قبلی انعکاس گفتگوی داشتیم با حجت الاسلام گل محمد مختاری، محقق و پژوهشگر علوم دینی، پیرامون ابعاد مختلف پیام مقام معظم رهبری و همایش بین المللی صدومین سالگرد بازتأسیس حوزه علمی قم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام و بیان تاریخچه شکلگیری حوزه علمی قم در میانه حوادث بزرگ و سهمگین طلیعه قرن 14 هجری شمسی و نقش آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری در بنیانگذاری و ماندگاری و رشد حوزه پرداختند. اما یک پرسشی که همواره مطرح می باشه ایست که آیا نیاز به تغییر متون و اصلاح رویکرد در کتب حوزه اکنون احساس می شود؟ این پرسشی است که در ادامه با حجت الاسلام مختاری در میان گذاشتیم، با هم بشنویم پاسخ ایشان را.
طبیعی است که بسیار از کتاب‌های درسی که نگارش یافته اینها بسیار خدمت چندین ساله داره. طبیعی است که با توجه به شرایطی که پیش آمده میشه موضوعات را تغییر داد، تبیین کرد و حتی ادبیات را تا حدود تسهیل کرد و تغییر داد و خب مطابق به شرایط زمان بعضی موضوعات تقریبی که امروز یکی از نیازهای جامعه اسلامی هست و جلسات مشترک و کرسی‌های درس مشترک اینها میتواند جزء مسائل روز بود، نیاز روز جامعه اسلامی بوده باشه که باید در محراب مورد توجه قرار بگیرد. کتاب‌ها و موضوعات کتب و کتب درسی به گونه‌ای باشه که همه جامعه اسلامی رو در بر بگیره، حتی همه بشریت رو باید در بر بگیره. خیلی از تغییراتی که در جامعه رونما شده، خیلی از موضوعاتی که در گذشته خوب باز نشده و خیلی از روایاتی که دقیق روی او تمرکز نشده، بسیار از آیاتی که میشود اونها رو زنده کرد در حالی که مهجور باقی مانده، که اینها نیاز فعلی جامعه بشری است در جهت تعاملات امت اسلامی با یک دیگر، تعاملات دانشگاه ها و همینطور حوزه های علمی با دانشگاه ها، کرسه های درسی که هست و همینطور فتاوی که وجود داره، مراجع اعزامی که فتوا صادر میکنن، اهل فتوا و حکم هستن، اینها میتوانن موضوعات مختلف را به مورد ارزیابی قرار بدن که اینها بعضی از اختلافات فتوایی که هست اینها را میشود تعدیل کرد و بررسی کرد و با نشست ها با سمینارهای علمی میشود خیلی از اینها را مورد ارزیابی قرار داد و به یک نقطه اشتراک رسید. و همینطور کنفرانس های علمی که بین همه فرقه های اسلامی باید دایر شود، بسیار از اختلافاتی که اگر کرسی های علمی برگزار شود، نشست های علمی بین فقها و مراجع مذاهب مختلف برگزار بشه، بسیار از این اختلافات از بین برده میشه. اینها جزء این نیازهای امروز جامعه است. دشمن از همین خلأها و از این اختلافات فتوایی و حکمی استفاده میکنه، امت اسلامی را به جامعه هم میاندازه. طبیعی است که سردمداران فقه و فقاهت و احکام اسلامی که مراجع هستند، علمای دین هستند، که از همین مراکز علمی و حوزات علمیه اینها به وجود می آیند، اینا می توانند این خلأها را پر بکنه و این اختلافات، فاصله های اختلافی را کم بکنه که شدیداً هم امکان پذیر هست و هم شدیداً مورد نیاز هست که نقشه های دشمن از این طریق قطعاً نقش بر آب خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از برهه های تاریخی فقهای اسلامی با هم یک صدا بودن، با متحد بودن، ملت مسلمان یک پارچه در برابر دشمن قرار گرفتن و بالاخره فضای امت اسلامی یک فضای مطلوب تری بوده و امروز هم این یکی از نیازهای جامعه اسلامی است که باید از طریق فقها و از طریق حوزات علم باید به ثمر بنشینه و تحقق پیدا بکنه.
در حال حاضر وضعیت حوزه‌های علمیه در داخل افغانستان چگونه است و چقدر حوزه‌های علمیه متأثر از حوزه علمی قم و نجف هستند؟
خب حوزه‌های علمیه، مخصوصاً حوزه علمی نجف به عنوان حوزه مادر که از زمان شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق، یعنی قرن 4 به بعد، قرن 4 و 5 خب مرکز و محور بوده و بعد از او حوزه علمی قم، اکثر علمای جهان اسلام، نه تنها افغانستان، اکثر علمای لاقل علمای شیعه در سراسر جهان از این دو مرکز الهام گرفتن و در این دو مرکز اینها آموزش دیدن و خب همین آموزه ها را در نقاط مختلف جهان انتشار دادن، از جمله در حوزه های علمی که در افغانستان مانند کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و برخی از بامیان و برخی از نقاط دیگر که این حوزه های علمیه شیعه در این جاها هم الهام گرفتن از حوزه علمی نجف و قم و هم اساتیدی که در این مراکز مشغول تدریس و مدیریت این حوزه ها هستن، تعلیم یافته نجف و قم هستن و خب البته خودشان هم ابتکارهایی داشتن در حوزه علمی کابل، اندیشمندانی که در اونجا هستن، با توجه به این که اونجا ما یک جامعه هستیم، جامعه مختلط و با اکثریت عزیزان اهل سنت همواره در ارتباط بوده و هستیم. از این جهت طبعا رویه هایی که در این مراکز وجود داره رویه تعاملی هست با عزیزان اهل سنت ما، فقها و دانشمندان اهل سنت. نشست های اونجا وجود داشت، برخی از بزرگان خود ابتکاراتی داشتن، مخصوصا خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما محسنی با ایجاد شورای اخوت و شورای علما، اینها توانستن یک بستر و یک پل ارتباطی بین علمای شیعه و اهل سنت ایجاد بکنن و از این طریق حوزات علمیه که در افغانستان است با یک رویکرد تعاملی، رویکرد اخوتی کارهای بسیار خوبی را در پیش گرفته و